بخش هشتم.
بصیرت رمز عظمت عمار یاسر، صحابی خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
عظمت امثال عمار یاسر به همین است. عظمت آن اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام در همین است که در هیچ شرایطی دچار اشتباه نشدند و جبهه را گم نکردند. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام با اهل قبله نمی جنگید، تکلیف اهل قبله بد و طغیانگر تا آخر معلوم نمی شد. این علی ابن ابی طالب بود که این راه را باز نمود و به همه نشان داد که چه کار باید کرد. بچه‌های ما وقتی که به بعضی از سنگرهای جبهه مهاجم وارد می‌شدند و آنها را اسیر می‌گرفتند، در سنگرهایشان مهر و تسبیح پیدا می‌کردند. بله، درست مثل همان کسانی که مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام قرار داشتند و نماز هم می‌خواندند و نتیجتاً یک عده هم به شبهه می‌افتادند. آن کسی که سراغ اینها می‌رفت عمار یاسر بود. این هوشیاری و آگاهی است و کسی مثل عمار یاسر لازم است. اگر روح اعمال و عبادات که عبارت است از همون توجه به خدا و عبودیت اوست برای انسان حل و روشن نشود و انسان سعی نکند که در هر یک از این واجبات خودش را به عبودیت خدا نزدیک کند، کارش سطحی است. کار و ایمان سطحی همیشه مورد خطر است و این چیزی است که ما در تاریخ اسلام دیدیم. قبلا اشاره کردم کسانی از متدینان، مقدسان، عباد و زهاد می رفتن در کنار خلیفه ظالم، قاصب، فاجر، خبیث، دروغگوی، دهرو و دهرنگ می نشستن و او را چهار کلمه نصیحت می کردن. او هم یا از روی تقلب و ریا یا شاید هم در گوشه قلبش چیزی تکان می‌خورد و اشک می‌ریخت. بعضی‌ها هم که مست بودند و در حال مستی هیجان و احساسات پیدا می‌کردند، یک نفر را می‌آوردند که برایشان یه خورده حرف بزند. با حرف‌های او گریه می‌کردند. در تاریخ اسلام انسان چیزهای عجیبی از این قبیل می‌بیند. همین عمر ابن عبید عابد زاهد معروف، کسی است که خلیفه عباسی درباره او اظهار ارادت می‌کرد و می‌گفت حساب عمر ابن عبید از دیگر مدعیان تقوا و زهد جداست. شما اگر همین عمر ابن عبید و محمد ابن شهاب زهری و امثال آنها را نگاه کنید، می‌بینید که آنها در زمان خودشان از جمله دردسرهای بزرگ جریان حق بودند. می‌رفتند با حضور خودشان جبهه باطل را تقویت می‌کردند و جناح حق یعنی جناح اهل بیت پیامبر را تنها و مظلوم می‌گذاشتند و بر اثر همین ندانستن دست دشمن را روی اینها دراز می‌کردند. غرض اینکه روح عبادت بندگی خداست. برادران و خواهران، ما باید سعی کنیم که روح بندگی را در خودمان زنده نماییم. بندگی یعنی تسلیم در مقابل خدا، یعنی شکستن آن بتی که در درون ماست. آن بت درونی ما یعنی من در خیلی جاها خودش را نشان می دهد. وقتی که منفعتت به خطر بیفتد، کسی حرفت را قبول نکند، چیزی مطابق میل تو ولا خلاف شر ظاهر بشود، یا سر دوراهی قرار بگیری، یک طرف منافع شخصی، یک طرف وظیفه و تکلیف، در چنین تنگناها و بزنگاهایی آن من درونی انسان سر بلند می کند و خودش را نشان می دهد. اگر ما بتوانیم این من درونی، این هوای نفس، این فرعون باطنی، این شیطانی را که در درون ماست مهار کنیم یا اقلن قدری مهار کنیم، همه امور اصلاح خواهد شد. قبل از هر چیز خود ما آدم خواهیم شد و به فلاح خواهیم رسید. ماه رمضان مقدمه این است. روزه، نماز با توجه، انفاقات، حتی جهاد فی سبیل الله برای رسیدن به چنین دنیایی است که مردم بنده خدا باشند. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را بنده خودت قرار بده. امروز ماه رمضان تمام می شود. برادران و خواهران، سعی کنید این دستاوردی که در این ماه به دست آورده اید حفظ کنید. حفظش هم به این است که از گناهان اجتناب کنید و یاد خدا را در دل خودتان زنده بدارید. هرچه می توانید در حالات گوناگون، در هنگام کار، در برخورد با مردم، در برخورد با منافع مادی، در برخورد با شهوات و غیره سعی کنید یاد خدا را در خودتان زنده بدارید.
لزوم محاسبه دستاوردهای ماه رمضان و حفظ آن در طول سال.
در روز عید مسلمانان باید به خود بنگرند و ببینند که از ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان چه استفاده و بهره ای بردند. ماه رمضان ماه خودسازی و تقواست. آیا با روزه و با عبادات در آن ماه شریف توانسته ایم بر خودمان چیزی اضافه کنیم و خیش را بسازیم یا نه؟ امروز به این حساب رسیدگی کنید و اگر دیدید که در ماه رمضان دستاوردی پیدا کرده اید، سعی کنید آن را در طول سال حفظ کنید. عظمت اسلام در طول تاریخ به مسلمانان ساخته و پرداخته و حقیقتاً آماده برای بندگی خداست. اگر ملت ایران آماده بندگی خدا نبود، نمی توانست این حرکت عظیم را انجام بدهد و امروز به عنوان الگو و نمونه جامعه اسلامی در میان مسلمانان سرتاسر عالم، بلکه نمونه مجاهدت و فداکاری و بیداری و آگاهی در میان همه ملت‌های مستضعف معرفی بشود. اگر امروز هم ملت ایران بخواهد این بار سنگین امانت را بر دوش خود حمل کند و به سرمقصد مطلوب برساند، جز خودسازی هیچ راهی ندارد. ما باید به خدا اتکا و اتکال کنیم و این جز بندگی و تسلیم در مقابل خدا چیزی نیست. اتکای به خدا و اعتماد به وعده الهی از هر کسی بر نمی آید. تنها کسانی می توانند به خدا اتکا کنند که خدا در دل و یاد آنها باشد. اگر خدا در یاد انسان نباشد و فضای جان او را پر نکند، به خدا هم اعتماد نخواهد کرد و در میدانهای خطر نخواهد توانست با اعتماد به خدا حضور پیدا کند. قرآن راه را به ما نشان داده است. خوف از خدا و داشتن تقوای الهی و بندگی و تسلیم و خضوع در برابر پروردگار راه فلاح و رستگاری در دنیا و عقباست. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه نماز عید فطر خطاب به مسلمین جهان می‌فرمود: آیا کسی نیست که قبل از فرا رسیدن روز تنگ دستی، آن روزی که انسان هیچ وسیله‌ای جز رحمت خدا و اعمالی که از پیش فرستاده باشد ندارد عمل کند؟ یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام در روز عید و شادمانی مردم را به توبه و انابه و تصمیم به عمل و ارتباط با خدا گره می‌زند. برادران و خواهران، ما باید از همه خطاهای خود توبه کنیم. آنجایی که امام سجاد و امیرالمؤمنین علیهم السلام و سایر بزرگوارانی که در میان آحاد بشریت نورانیت بی‌نظیری داشتند، با زبانهای گوناگون و با نفسهای سوزان استغفار و توبه می کردند، من و امثال من برای بازگشت به خدا و طلب مغفرت و انابه به پروردگار هیچ لحظه ای را نباید از دست بدهیم.